استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل میگوید جامعه جهانی به تعهد خود برای حمایت از زنان افغان باید بیستد.
شده زنان هیچ نوع آزادی که قبلا به خاطر مشارکتشان داشتن روز به او مسائل دسترسی ندارن.
تراشیدن ریش مسلمانان در ازبکستان و واکنش سازمان های حقوق بشر، تاجران در فرا برای زنان زمینه کار فراهم کرده.
میزان خشونت با زنان و دختران در افغانستان در چه سطح است؟ در برنامه امروز شکست سکوت به این موضوع میپردازیم.
اما نخست خبرهای مهم با آرش همایون.
نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید لندن برای جلوگیری از گسترش تروریسم از افغانستان با اسلام آباد همکاری میکند. پلیس ازبکستان به زور ریش ده ها مرد مسلمان را تراشیده. در اثر انفجاری که در نتیجه حریق در یک معدن زغال سنگ در سایبریای روسیه رخ داد، یک تن کشته و حداقل 43 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. نیکی کاسی، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان، میگوید لندن برای جلوگیری از گسترش تروریسم از افغانستان با اسلام آباد همکاری میکند. به اساس اعلامیه سفارت بریتانیا در اسلام آباد، نیکی کاسی دیروز گفته که بریتانیا در رسانیدن کمک‌های بشری به افغان‌ها و سایر عرصه‌ها به شمول جلوگیری از رشد تروریسم در افغانستان با پاکستان همکاری خواهد کرد. به گفته نیکی کاسی، بریتانیا بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از هیچ تلاش برای تقویت ثبات و آرامی در افغانستان دریغ نخواهد کرد. نماینده خاص بریتانیا در یک بازدید سه روزه به اسلام آباد رفته و دیروز در مورد وضعیت بشری در افغانستان با مقامات ملکی و نظامی پاکستان گفتگو کرده است. طالبان میگویند یک هیئت به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها، برای گفتگو با مقامات آمریکا روز سه‌شنبه عازم دوحه خواهد شد. قبل از این، نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته بود که هیئت به رهبری تام وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، در هفته آینده با طالبان در دوحه گفتگو میکند. امیرخان متقی در این اواخر در حاشیه نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و پاکستان در اسلام آباد نیز با نماینده خاص آمریکا ملاقات کرده. پلیس ایالات متحده آمریکا ویدیوی تیراندازی یک افسر پلیس را بر یک مرد مسلح با کارد بزرگ نشر کرده. این ویدیو بر یک رویداد 19 نوامبر ارتباط می‌گیرد که در یک منطقه از سان فرانسیسکو ضبط شده. بل سکات، رئیس پلیس سان فرانسیسکو، گفته فرد مسلح با کارد که پس از تیراندازی پلیس به قتل رسید، اجمل امانی نام داشت، وی 41 ساله و در اصل افغان بود که در ناحیه شکم و پا هدف گروله قرار گرفته و در شفاخانه وفات کرده. به اساس گزارش ها، اجمل امانی در داخل یک ساختمان در حالی که یک کارد بزرگ در دست داشت، افراد را تهدید کرده بود. اداره پلیس سان فرانسیسکو با خانواده اجمل امانی ابراز تسلیت کرده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات روسیه می گویند که در انفجاری که در اثر حریق در یک معدن زغال سنگ در منطقه کمرو در سایبریا رخ داد، یک تن کشته و حداقل 43 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور اضطراری روسیه امروز گفت تا هنوز در مورد سرنوشت 49 معدنچی دیگر معلومات در دست نیست، زیرا صدها تن قبلا از این معدن در منطقه کوزباس تخلیه شدند. گروه های نجات محلی وضعیت صحی 5 تن را وخیم خواندند. شرکت STS اوگل، مالک این معدن، یکی از بزرگترین شرکت های زغال سنگ روسیه، گفته که در حوالی صبح امروز هنگام شروع حریق حداقل 287 تن در داخل این معدن بودند. پلیس ازبکستان به زور ریش ده‌ها مرد مسلمان را تراشیده و این کار با واکنش گروه‌های حقوق بشر در داخل و خارج از این کشور مواجه شده. بخش ازبکستان رادیو آزادی به نقل از یک فعال محلی که از افشای نامش خودداری کرده گفته که تنها در شهر ینگل ریش 22 مرد مسلمان توسط پلیس تلاشیده شده. این شهر در 20 کیلومتری تاشکند پایتخت ازبکستان موقعیت دارد. فعالان در ازبکستان میگویند پلیس تنها ریش مردان را میتراشد که مسلمانند، با کسانی که به خاطر مود و فشن ریش مانده اند کاری ندارد. یکی از ساکنان شهر ینگل گفته که پلیس قبل از تراشیدن ریش او برایش گفته که او مانند تروریست ها معلوم می شود. موارد مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده ای آمریکا در حال افزایش یافته که ده ها میلیون آمریکایی با خانواده ها و دوستانشان امروز به خاطر تعطیلات جشن شکرگزاری دور هم جمع می شوند. وزارت ترانسپورت آمریکا تخمین کرده که بیش از 50 میلیون آمریکایی در تعطیلات امروز با موتر و شمار زیاد هم با طیاره سفر خواهند کرد. در این حال روزانه حدود 100 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در آمریکا ثبت می شود. هر قام 7 روز گذشته نشان می دهد که روزانه به طور اوسط 1400 آمریکایی در اثر ابتلا به ویروس کرونا جانهایشان را از دست دادند. ارزش لیره ترکی در برابر اسعار خارجی در روزهای اخیر کاهش یافته. به اساس خبرگزاری رویترز، مردم به خاطر کاهش قیمت لیره دیروز در خریدن تلفن‌های آیفون و سایر وسایل الکترونیک با مشکلات مواجه شدند. روز سه‌شنبه قیمت لیره ترکی در برابر اسعار خارجی 15% کاهش یافت.
ساعت 1:07 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج کوتاه 1296 و امواج کوتاه 19، 21، 25، 31 و 41 متر شنیده می توانید. در مراکز برخی ولایات موج FM 100.5 را نیز فعال است. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که از هر 10 زن در افغانستان 9 تنشان نوعی از خشونت را تجربه می کنند. این سازمان با صدور اعلامیه گفته که افغانستان یکی از بالاترین ارقام خشونت علیه زنان را در جهان دارد. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل وضعیت جاری در افغانستان را برای زنان نگران کننده دانسته و از طالبان خواسته که به حقوق زنان احترام بگذارد. سمیرا حمیدی عضو سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی گفته که این سازمان برای حمایت حقوق زنان در افغانستان کمپاین جهانی حمایت از حقوق آنان را راه اندازی کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در اعلامیه در پیوند به 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گفته است که افغانستان یکی از بالاترین ارقام خشونت علیه زنان را در جهان دارد. به گفته این سازمان، از هر 10 زن در افغانستان 9 تنشان نوعی از خشونت را از سوی نزدیکان خود تجربه میکنند. این در حال است که در سطح جهانی از هر 3 زن 1 تنشان نوعی از خشونت فیزیکی و یا جنسی را تجربه میکند. دیبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که باید از خشونت جلوگیری شود و آنان باید نگرش‌هایی را که سبب شرمساری بازماندگان خشونت‌ها و حمایت از این پدیده می شوند تغییر دهند. بانو لاینز همچنین خواستار حمایت از خدمات برای بازماندگان خشونت ها شده است. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپاینی از جامعه جهانی خواسته که از حقوق زنان در افغانستان حمایت کند. این سازمان با صدور اعلامیه گفته است که این کمپاین شامل روشنی انداختن درباره کار 16 زن افغان است که در 20 سال گذشته دستاورد داشتند. اما این سازمان گفته است که پیش از آغاز این کمپاین، جامعه جهانی باید به تعهدات دراز مدتش مبنی بر تأمین حقوق زنان افغانستان عمل کند. مسئولان این سازمان بر رادیو آزادی گفتند که این 16 زن در بخش‌های مختلف از جمله سیاست، رسانه، تحصیلات و قانون کار کردند و در مورد زندگی و کار خود، بازگشت طالبان، امیدها و ترسها و پیشنهادها به جامعه جهانی برای آینده صحبت میکنند. سمیرا حمیدی مسئول راه اندازی این کمپاین در سازمان عفو بین الملل بر رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، زنان از مشارکت در بخش های مختلف و کار و تحصیل محروم شدند.
مشکل کلان و جدی است که بعد از اینکه افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست سقوط کرد، متاسفانه وضعیت حقوق زنان ضعیف شده. زنان هیچ نوع آزادی که قبلا به خاطر مشارکتشان داشتن و وظایف خود را به پیش می بردن و فعالیت‌های مختلف داشتن، امروز به او مسائل دسترسی ندارند.
سازمان عفو بین الملل گفته است که ممانعت برای کار زنان مشکلات اقتصادی افغانستان را بیشتر خواهد کرد و خشونت در برابر زنان رو به افزایش است و به آنان اجازه داده نمی شود که صدای خود را بلند کنند. در اعلامیه این سازمان آمده که از سال 2001 به این سو هزاران زن در بخش های مختلف در افغانستان کار می کردند که با مشارکتشان در کار در بخش های چون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سهم فعال می گرفتند. همچنین 3.3 میلیون دختر مصروف آموزش در افغانستان بودند که در حال حاضر دانش آموزان دختر از صنف 6 به بالا از آموزش پرورش محروم هستند. حکومت طالبان واکنشی به این اعلامیه ها نداشته، اما پیش از این بارها گفته که مطابق به اصول اسلامی حقوق زنان را در نظر خواهد گرفت و زمینه کار و تحصیل را برای آنان فراهم خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر زنان، یعنی 25 ماه نوامبر امسال، شماری از زنان افغان این روز را با از دست دادن حق کار و آموزش می گذرانند. پس از فرمان روی طالبان بیشتر زنان حق کار، آموزش و پرورش و ورزش را ندارند. در تازه ترین مورد طالبان حذف زنان از سینما، تئاتر و وضع محدودیت در پوشش خبرنگاران زن را مطرح کرده. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که با حاکمیت طالبان آینده دراز مدت زنان و دختران در افغانستان بسیار تاریک است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
مدینه 28 ساله پس از فوت پدر بارشگری جای خالی او را از نگاه اقتصادی برای خانواده پر کرده بود. این دختر جوان نانآور خانواده 5 نفری خود است. مادر بیمار، 2 خواهر و 2 برادر کوچک که توانایی کار کردن را ندارند. مدینه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نتوانسته درست کار کند و به خانواده درآمد آنچنان بیاورد، تا جایی که دیگر حتی توان خرید داروهای مادرش را نیز ندارد. سببش را کاهش مشتریانش پس از حاکمیت طالبان میگوید. مدینه میگوید کوشش کرده کار دیگری پیدا کند تا بتواند نیازهای اقتصادی خانواده‌اش را برطرف کند، اما به دلیل زن بودن زیر سایه طالبان تا هنوز موفق نشده. او بر رادیو آزادی گفت
واقعا سخت است که روز میری دنبال کار میگردی، شما میای دست خالی به طرف خانواده به نگاه میکنی، خانواده به طرف نگاه میکنه که چقدر نان آوردی، چقدر پول آوردی، چقدر غذا آوردی، دست خالی بازم گرسنه نمیخوابی، واقعا برای کلگی خیلی سخت است.
دید طالبان به زنان و دختران و حقوق آنان به زنان افغان ناشنا نیست، هرچند طالبان اکنون میگویند دیدگاهشان تغییر کرده است و حقوق زنان را در چهارچوب اصول اسلامی تضمین خواهند کرد. هم نسلان مادر مدینه هم در دوره پیشین حاکمیت طالبان بر افغانستان چند سال را با مجبوریت و محدودیت‌های مشابه نفس کشیدند. در جریان مذاکرات صلح آمریکا با طالبان، زنان افغان بارها از آینده نامعلومشان ابراز نگرانی کردند. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در آن زمان گفته بودند مراقب خواهند بود که حقوق زنان و دختران افغان در روند صلح پامال نشود. گفته‌هایی که به باور شماری از زنان امروز در افغانستان عملی نیستند. زمرد دختر 24 ساله افغان و دانش آموخته رشته جامعه شناسی است. قبلا کار دولتی داشت، اما پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیکار شد. خانواده او در هرات زندگی می‌کنند. چالش اقتصادی باعث شده سر از بازار کابل به آرزو یافتن کار درآورد. کوششی که در 3 ماه اخیر بی نتیجه بوده است. سرپرستی و مسئولیت اقتصادی خانواده زمان به دوش زمرد افتاد که 14 سال پیش پدرش سکته مغزی کرد. این دختر جوان مکلف است مصارف زندگی خانواده 7 نفریش را تامین کند. زمرد بر رادیو آزادی گفت:
من خود مسئول میدانم در برابر از اونا و باید هم مسئولیت خودم ادا بکنم، ولی شرایط طوری شده که من دیگه واقعا نمیتونم اون کار انجام بدم و از این لحاظ خیلی احساس خود کمبینی میکنم، یعنی حس میکنم که کم ضعیف هستم در برابر از این مشکلات.
تعلیم و تحصیل در 20 سال گذشته با کوشش دولت و نهادهای جامعه جهانی به حق مسلم بر زنان و دختران مبدل شده بود. زنان افغان در این دوره زمان تا مقطع ماستری و دکترا در داخل و خارج از افغانستان درس خواندند. سلسله این حقوق نیز با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از یک جایی به بعد از هم گذشت. طالبان تاکنون بیشتر از صنف ششم به دختران افغان اجازه درس خواندن ندادند و سرنوشت دانشجویان دختر هم مبهم است. موسکا تازه به پوهنتون کابل راه یافته بود و خواب آینده روشن را برای خود دیده بود. او به رادیو آزادی گفت:
ما همه محصلانی که هستیم اصلا هیچ کس آرزوی در زندگی خود ندارد. همه ما بی سرنوشت ماندیم. همه حیران هستیم که به چی حالت زندگی کنیم. آن آرزوهایی که داشتیم، آن کوشش هایی که کردیم، همه بی فایده شد.
نهادهای جهانی مدافع حقوق زن و حقوق بشر نگران روزگار فعلی زنان افغان هستند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
ما به یک تصویر بزرگتر از آینده درازمدت دختران و زنان در افغانستان رسیده ایم و آن بسیار بسیار تاریک است، به ویژه در این روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر زنان.
هیدربار میگوید: اکنون زنان از ساده ترین حقشان که آموزش و پرورش است تا ورزش، آزادی های فکری و کار محروم شدند. با این حال زنان و دختران چون مدینه که ناناور خانه خود هستند از حکومت طالبان و جهان می خواهند او و دیگران را درک کنند و به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل داده شود. طالبان به تازگی درباره نگرانی ها پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که حقوق زنان را با اصول اسلامیان در نظر خواهند گرفت.
رهبران زن اشتاسترین به عنوان افغان فعالان سیاسی، اجتماعی و آگاهان اقتصادی و فرهنگی و سایر بخش ها در این برنامه به شما معرفی می شوند. دوشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و پنجشنبه ها ساعت 1:30 پس از چاشت از رادیو آزادی.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مروری داریم به چند خبر اقتصادی از افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که سال روان صادرات افغانستان به 900 میلیون دلار میرسد. یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی میگوید سال گذشته افغانستان نزدیک به 722 میلیون دلار کالا صادر کرده بود که امسال این رقم به 900 میلیون دلار افزایش یافته است که بیشترین صادرات در 3 ماه گذشته صورت گرفته است. آقای محمد افزود که شایعات مربوط به بسته بودن راه اسپین بولدک درست نبوده و صادرات به گونه عادی جریان دارد. پیش از این آوازه هایی بود که گویا گذرگاه اسپین بولدک بر روی بازرگانان بسته شده است. با گفته معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، علاوه بر راه اسپین بولدک، صادرات از راه تورخم، دنده پتان، غلامخان، خرلاتی و سایر راه‌های تجارتی نسبت به گذشته بهتر شده است. با این حال، انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در توییترش نوشته است که در 3 ماه اخیر حکومت پیشین افغانستان 11.58 میلیارد افغانی صادرات داشته، اما در 3 ماه نخست حکومت طالبان صادرات افغانستان به 26.83 میلیارد افغانی میرسد. پاکستان به هند اجازه داد تا 50,000 متریک تن گندم و داروی کمک شده به افغانستان را از طریق بندر واگه به این کشور انتقال دهد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که جواز انتقال این کمک ها از طریق بندر واگه پاکستان به افغانستان روز چهارشنبه در وزارت خارجه پاکستان به شارج دافیر هند سپرده شد. وزارت خارجه پاکستان از این تصمیم اسلام آباد و عنوان اقدام استثنایی با اهداف بشری یاد کرده است، زیرا پیش از این هیچ موترهای حامل کالاهای هندی اجازه عبور از بندر واگه نداشتند. در محموله بشر دوستانه هند که قرار است از طریق پاکستان به افغانستان انتقال داده شود، گندم و دارو شامل است. قابل یادآوری است که خواست انتقال کمک‌های بشری هند از طریق بندر واگه دو هفته پیش هنگام سفر هیئت حکومت طالبان به اسلام آباد از سوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه مطرح شده بود. و حال هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار امریکایی 95 افغانی و 80 پول، یک یورو 106 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 124 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 25 افغانی، یک درهم امارات 25 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپی هندی 1150 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 520 افغانی.
ساعت 1:21 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. پلیس ازبکستان در تاشکند ده ها مرد مسلمان را مجبور کرده که ریش های خود را بتراشند. سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ازبکستان سالها از این اقدام حکومت انتقاد کردند. جعفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد به شما تقدیم میکند.
بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در 24 ماه نوامبر گزارش داد که ماموران پلیس در شهر یانگیول واقع در 20 کیلومتری شهر تاشکند مردان را احضار و آنها را مجبور کردند که ریشهایشان را بتراشند. یک فعال محلی که خواسته است نامش افشا نشود گفته است که تنها در ماه گذشته 22 مرد در شهر یانگیول ریشهایشان را تراشیدند. این مرد گفته که تنها مردان مذهبی مجبور شدند تا ریشهایشان را بتراشند، اقدامی که به گفتهش سیستماتیک به نظر می رسد. مردانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند گفتند که پلیس مردانی را که به خاطر مد ریش می گذارند هدف قرار نمی دهند، بلکه تنها مردانی را که به دلیل مذهبی ریش گذاشتند مجبور می کند که ریش خود را بتراشند. یک باشنده یانگیول گفته که پلیس میگوید که مردان مسلمان ریشدار مثل تروریستان به نظر می آیند. او افزوده که ریش میگذارند به خاطر که مطابق رسم و عملکردهای حضرت محمد پیامبر اسلام است. این مرد که نامش افشا نشده افزوده است که مجبور کردن آنها برای تراشیدن ریش نقض حقوقشان است. یک مقام محلی پلیس این را رد کرده که مقامات مردان را مجبور به تراشیدن ریشهایشان می کنند. در سالهای اخیر گزارش های مکرر در مورد شناسایی مردان با ریشهای دراز در ازبکستان توسط پلیس پخش شده، اقدامی که تلاش برای مبارزه علیه اسلام رادیکال در این کشور تلقی می شود. در ماه می در ویدیوی منتشر شده در اینترنت بر طبق ادعاها یک مقام پلیس در شهر شرقی نمنگان دیده می شود که به افراد تحت امرش دستور می دهد که مردان ریشدار را شناسایی کنند، آنها را مجبور سازند تا ریشهایشان را بتراشند و این روند را مستندسازی کنند و عکس‌های مردان را پیش از تراشیدن ریش و پس از تراشیدن آن بردارند. گزارش شده است که در ماه جون پلیس در شهر شرقی انگرن ازبکستان ده ها مرد مسلمان را مجبور کرد که ریشهایشان را بتراشند. اما مقامات این گزارش ها را رد کردند و گفتند که در برخی موارد از شهروندان خواسته شد که ریشهایشان را بتراشند تا صورتشان با عکس‌های درج شده در اسناد شناساییشان همخوانی داشته باشد. در ماه دسامبر سال 2020 وزارت خارجه ایالات متحده ازبکستان را از فهرست نظارت ویژه برای نقض آزادی مذهبی بیرون کرد و گفت که حکومت ازبکستان دیگر در موارد نقض جدی آزادی مذهبی دخیل نیست یا تعاملش نمی کند. ازبکستان در سال 2018 در این فهرست جا داده شده بود.
نحمد الله علی نعمت. Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه همکارم اژدکفر احمدی برنامه شکست سکوت را خدمتتان تقدیم می‌کند. برای ده‌ها زن در فرا زمینه کار فراهم شده. در وضعیتی که زمینه کار برای زنان افغان محدود شده، دو تاجر افغان در فرا برای ده‌ها زن زمینه کار را فراهم کرده است. این زنان اکثرا نانآور خانواده های خود هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
زنانی که در شرایط سخت کار میکنند، این زنان باشندگان فرا هستند. کارگرانی که امن نانآور خانواده هایشانند، 50 زن در این کارگاه انار دانه می کنند و از این کار روزانه 100 تا 250 افغانی دستمزد می گیرند. سیما یک تن از کارگران زن در این کارگاه می گوید.
اینجا زن این کار دینا خیلی ما چند پای سر زنی دیم انار دانه می دیم سر پیجا به سر زنی پیدا دیم من خیلی دیم روز دیم 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 دیم
در میان این کارگران کودکان هم هستند که بار سنگین روزگار را به دوش می کشند. دوش آدوش زنان و مردان از صبح تا بیگاه برای خرچ خانواده‌هایشان تلاش می کنند. محمد کودکی که در این کارگاه کار می کند می گوید. در شهر فراد دو کارگاه دانه‌سازی انار است که بیش از 100 تن در اینجا کار میکند. زمینه این کار را دو تاجر محلی فراهم کرده است که سالانه دانه های دهاتون انار را به ویژه به پاکستان میفروشد و از پوست انار بیشتر برای سوخت کار گرفته میشود. عبدالرؤوف مالک این کارگاه برادر آزادی بیشتر گفت.
تعدادی از مردم اینجا صاحب کار شدند و خوشحال هم هستند و این کار برایشان خوب است. روزانه 150 200 تا 250 افغانی کار میکنند و به ما هم خوب است که یک چیز برای من میماند.
این زنان میگویند که هرچند این کار آسان نیست و مخارج زندگیشان کاملا تامین نمیشود، اما از این که بیکار نمانده هم خوشحال هستند. آنم در اوضاعی که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، زنان نگران هستند که دیگر نتوانند کار کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 1:28 و وقت افغانستان و شما شنونده رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
ما درباره اشتکا گفت زدیم. اول خود ما 5 تا شش اشتک دارم، 5 بچه یک دخترک. شوهر ما کس تکلیف آساب دارم که ما برزیا مکه خانه را برابر کنم، خوب خوراک را برابر کنم، دوا برابر کنم، ما چی کنم برزیا؟ دیگه خود ما یک خیاطی میگدم، پیش ما خیاط بودم، مالم خیاطی هم نمیشه، کسی نام میاره بر ما. شوهر ما مریض است، سر کده بود، تکلیف پیدا کرده در خانه ششتکه، صرف ما کارم میکدم، ما سر زمین مصرف میکردم. خود دیگه ما اولاده خود چی قسم خوب تربیه کنیم؟
زیستم از کابل پیام ماندیم. اگر نظام آتون و شیلی کدام کار دیگه به حق دفلا کردن میتونست. ضعیف هستن، نتوان هستن، امکانات ندارن. حد اقل این تعلیم حق اولت از این هست. امیدوار هستم که از یک ساله تا 18 ساله و حساب طفل گفته میشه اجازه بتن و مکاتبشان بره در قسمت تعلیم و تربیهشان کشا باشن، سیاست از تعلیم و تربیت دور نگاه بکنن. سیاست جای خود داره، تعلیم و تربیت جای خود داره.
سلام خدمت شما و تمام شنوندای عزیزتان. ببخشید نسانات هستم از کابل پیام گذاشتیم. من میخواستم یک چیز را به شما عرض برسانم که دولت را که مردمش به رسمیت شناخته نمیتونه چطور جامعه جهانی به رسمیت بشناسه. و تصمیم میخوایم بگویم که دختر خانمایی که اصلا صنف 12 هستن، شاگردای مکاتب که صنف 12 هستن، اینا چطور بدون یک امتحان، بدون حاضر شدن به درس و ارتقای سن بدن و فارغ التحصیل صنف 12 شدن، از دولت امارات اسلامی خودم شخصا از اونها خواهش میکنم لطفا اجازه بدین دختر خانم ها برن امتحان بدن، درس خودشون میخوانن، در خانه کتابایی که از مکتب گرفته بودن میخوانن و میرن امتحان میدن. و دستم نه کار به مردم هست، نه زمینی کار